با سلام به شنوندگان رادیو حافظ، در این برنامه به قسمت دوم و پایانی مقاله طنز حافظ نوشته آقای بهاءالدین خرمشاهی توجه فرمایید.
پنج، این بیت هم طنزآمیز است. کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود؟ عاشق مسکین چرا چندین تحمل بایدش؟ میگوید ما همین شراب خالی هم حاضریم بخوریم، اگر تحملهای دیگر دست نداد بی خیالش. و با معذرت از تکرار در این بیت حافظ بیشتر تأمل کنید. شراب خانگی ترس محتسب خورده به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. این بیان، این تصویر، هرچند ما زیاد عادت کرده ایم، ولی باید یک کمی هم از عادتهامون فاصله بگیریم و باید به تازگی و با نگاه تازه به این شعر نگاه بکنیم که چقدر تصویر زیبایی دارد که شراب هم مثل آدم ترس خورده در آن کنج خلوت به خودش لرزیده از ترس محتسب، آن وقت میگوید این خوردن دارد، یا میفرماید پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز. هول و هراس جهنم و شدائد روز قیامت که خیلی در متون دینی و عرفانی و اخلاقی نقل شده است، و خب می یا باده هم بیخیالی و حالا دلیری یا شجاعت موقت یا به هر حال نترسی و این احوال را می آورد. می گوید که بیا یک چیزی قاچاق رد کن برای من، وقتی که می خواهی مرا کفن و دفن بکنی پیاله بگذار لای کفنم که وقتی می خواهد چهار ستون بدنم بلرزد کمک بگیرم. یا می گوید می دو ساله و محبوب چهارده ساله همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر. البته این را می توانستیم جزو ایهام هم بگوییم، چون صغیر را می دو ساله گرفته است و کبیر را که کبیر هم نیست محبوب چهارده ساله. ای که از کوچه معشوقه ما می گذری بر حذر باش که سر می شکند دیوارش. شش، یا مثلا تا حالا به این بیت حافظ برخورده بودید و اگر برخورده بودید فکر کرده بودید طنز دارد. می‌فرماید که نمی‌کند دل من میل زهد و توبه، ولی به نام خواجه بکوشیم و فر دولت او. من بار اخیر که می‌خواندم این به نظرم طنز آمد، مثل این که روغن چراغ ریخته را آدم نظر امامزاده بکند. یا عرض شود که داستان آن جبر نماز است، همان نماز اجباری که یک کرد ساده دل و پاک دلی را مجبور کردند نماز بخواند. خواند و آخر نماز که رسید گفت خدایا قبول نکنی، این جبر نماز بود، مرا مجبور کردند و توی رودرباستی ماندم و خواندم، حالا این را هم گفته است. ما اهل زهد و توبه و طامات نیستیم، با ما به جام باده صافی خطاب کن. و سپس در اینجا می گوید با وجود این به خاطر حضرت عالی من یک سعی می کنم بی این که قول بدهم توفیقی حاصل بشود. خب طنز حافظ درست است. خود طنز مستقلن هم هنر است و هنر را هنری تر می کند و زیوری بر حسن هنر است. ولی حافظ در این حال گاهی هم طنز را به خاطر طنز به کار می برد. چرا که هنر برای هنر هم کم چیزی نیست. بیشتر هنرهای خوب و مهم را در طی تاریخ هنر دیده ایم، شنیده ایم، خوانده ایم که بر وفق مکتب و مرامی هست و به اصطلاح هنر متعهد یا ایدئولوژیک است و خدمت یک هدف دنیوی، سیاسی، اجتماعی یا در همین سطح‌ها، نه اخلاق و دردمندی انسانی یا دردها و درماندگی‌های بشر به ندرت والاست. به تعبیر دیگر، یک اثر هنری ایدئولوژیک اگر ارزش هنریش کم باشد هم نقض غرض است و هم هنر نیست. پس هنر آرمانی هم باید اول شرط آرمان‌های هنری را برآورد، وگرنه نظر روغنچراغ ریخته برای امامزاده خواهد بود. 7. اما طنز حافظ غالباً برای مدد رسانی به انتقادش است. انتقاد و نصیحت هر دو تلخ است. با انصافترین آدم ها وقتی انتقاد می شنود حالش گرفته می شود. برعکس از تحسین و تعارف و تعریف، به ویژه غیر چاپلوسانه، گل از گلش شکفته می شود. این است که حافظ برای اینکه نصیحت رو و انتقاد رو از آن تکلف و تلخی و از آن بی‌لطفی و بی‌جاذبگی و یا برخورندگی و یا تند و تیز بودن در بیاورد و برعکس به حسن اثرش و نفوذش اضافه کند، طنزش را همراه انتقادش می کند. چون حافظ یک منتقد و یک مصلح فکری و فرهنگی و اجتماعی است و می بینیم که نصف دیوان حافظ شعرهای انتقادی است که حالا مفصلتر هم انشالله بحث می کنیم. ما خودمان هم در زندگی خودمان امتحان کرده ایم. اگر یک دستور آمرانه‌ای به یکی از بچه هامان یا به همسرمان بدهیم، در او مقاومت ایجاد می شود، اما اگر با یک خوشباشی یا یک لطیفه یا یک لطفی آمیخته اش کنیم، می گوید چشم، آهان، اینطوری بگو، اوامرت مطاع است. هرچه باشد، روانشناسی یعنی حق حقیقت روح و رفتار بشر که تغییر نکرده است. از عصر حافظ تا ما و پایان جهان هم فکر نکنم این مسئله تغییر کند. به این خوشخویی و خوشگویی می گویند حسن بیان و حسن طلب. حسن طلب البته بیشتر این هست که آدم از یک نفر یک چیزی میخواهد بگیرد. شاعر میخواهد صله یا وظیفه بگیرد. این را به طرز خوبی به مخاطب میگوید. طلب که ندارد از او، تازه اگر طلب هم دارد، آن هم راه دارد و اگر هوشیاری که شالوده طنز است در کار نیاورد، شکست گرایانه رفتار کرده است. حسن طلب این است که شاعر یک بیان ظریفی یا طنزآمیزی یا ملیحی در شعرش می آورد. آنگاه درخواست را عرضه می کند. لطیفه‌ای به میان آر و خوش بخندانش. به ندیم و همدلی می گوید که از خواجه‌ای، از یکی از بزرگان طلب شهریه یا وظیفه یا ماهانه یا حتی صله کند. بعد دوباره به او میگوید که شرایط و اوضاع و احوال را در نظر بگیرد و چنان که در مصرع اول بیت آمده، ندیم وقت شناس است و به خلوتی که در او اجنبی سوا باشد، یعنی غریبه بلفزول نباشد، عرض حال کند. انتقاد بی‌محابا و تلخ فاصله‌ای کمتر از مو با حجو دارد که مقبول حافظ و طبع معتدل انسان و انسان معتدل نیست. حافظ دو سه بار به حجو نزدیک شده است. البته حجو هم یک نسبت فامیلی، حالا نمی‌دانم سببی یا نسبی، با طنز دارد. بعضی حجوها خنده‌دار است یا خالی از طنز نیست، ولی معمولاً چون آن دوز بدگوییش، آن میزان بدگوییش از اندازه بیشتر است، یا خلاف اخلاق است، یا به هر حال تلخ زبانی درونش هست، معمولاً حساب طنز را با حجو جدا می کنند. بعضی وقتها حجوهای ملیحی، ظریفی، کمرنگی، شیرینی پیدا می شود که به آنها می شود طنز گفت. حافظ که مثلا 1000 بیت طنزآمیز دارد و خب در این وسط هم دو سه فقره سهو اللسان پیدا می شود، یا بالاخره حافظ هم حق دارد بعضی وقتها از کوره در برود. دو سه بار از طنز که جایگاه اصلیش هست و رسالت اصلیش هست دور می شود. یکی همان است که می گوید صوفی شهر بین که چون لقمه شبه می خورد، پار دمش دراز باد آن حیوان خوش علف. واقعا این همه ما انتقادهای بسیاری از صوفی را در شعر حافظ دیده ایم، اما این بدگویی را در این مرحله ندیده ایم. یا می فرماید رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. این هم به نظر من کمی حجب است، یعنی بیان شدید است. کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل، که البته اشاره به تیمور است و این قبا به اندام او نامتناسب نیست، اما ما از حافظ انتظار نداریم. من دیگر بیشتر از این نیافتم. سر به سر گذاشتن با یار. برعکس گذشته شعر و عادت شاعران فارسی که با معشوق با کمال ذلت و خاری و خاکساری حرف می زدند، خود را غلام و سگ درگاه او می کردند و گدای خاک نشین می شمردند، حافظ این گونه نیست. اصلا با یار یا معشوق یا زیبارویان متکبرانه رفتار می کند و حرف می زند. اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد، بر از طلب بنشینم به کینه برخیزد. یا چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد. ای دوست دست حافظ تعویز چشم زخم است، یا رب ببینم آن را در گردنت حمایل. آن را مثل حمایل و تعویز بینداز دور گردنت. تصویر بسیار زیبایی است، همراه با حسن تعلیل مغلطه آمیز، نظیر پنهان ز حاسدان به خودم خان که شرحش معلوم است. تعویز دعای کتبی و غالباً دارای جلد یا قاب که برای دفع چشم زخم است، یعنی نمیگذارد چشم زخم بخوری، پس همیشه همراه خودت داشته باش. و لاجرم من باید همیشه دست به گردن با تو باشم. گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی، صد گونه جادویی کنم تا بیارمت. محراب ابروت بنما تا سحرگهی، دست دعا برآرم و در گردن آرمت. یا گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟ پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود؟ واعظ شهر چو مهر ملک و شهنه گزید، من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود؟ به لابه گفتمش ای ماه رخ، چه باشد اگر به یک شکر ز تو دلخستهی بیاساید؟ به خنده گفت که حافظ خدای را مپسند، که بوسه تو رخ ماه را بیالاید. گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو، زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست؟ ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت، به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست. و بیشمار از همین متلک ها و شوخی ها و بی نیازانه و طنزآمیز رفتار کردن با معشوق به میان می آورد که در شعر فارسی پیش از او نبوده، که این از ابتکارات ذوق و طبع حافظ است، مخصوصا طنزآمیز بودنش. تقریبا 90% اینها طنزآمیز است. این غزل را بشنوید و بخوانید، دیگر انسان از این شاد و شیرین و شوخ و شنگولتر و خوشباشتر که این دو کلمه اخیر اصطلاح خود حافظ است می شود. چون شوم خاک رهش، دامن بیفشاند ز من، و بگویم دل بگردان، رو بگرداند ز من. روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، و بگویم باز پوشان، باز پوشاند ز من. چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین، گفت می خواهی مگر تا جوی خون راند ز من. او به خونم تشنه و من بر لبش، تا چون شود؟ کام بستانم از او یا داد بستاند ز من؟ گرچه فرهادم به تلخی جان براید باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند ز من. تا آخر که از طنز و طراوت و شوخی و شنگیش روحتان یا دلتان تازه شود. در غزلهایی که حافظ سر به سر یارش یا خوبرویی گذاشته، به نوعی البته خفیفتر و کمرنگتر از مقدسات بوده، مقدسات اجتماعی فرهنگی. اما حافظ این حریم را هم رعایت نمی کند. این آخرین نکته بود. اما مقولات طنز حافظ از این بیشتر است. از شنوندگان صاحب دل خواهش مندم که در حق بنده که شرمنده بضاعت ناچیز خیشم، به قول حافظ اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا، تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم. شاه شورید سران خان من بی سامان را، زان که در کم خردی از همه عالم بیشم. در حق خود این را بکنند که در خواندن و بازخوانی و بسیار خوانی شعر حافظ با چشم تازه و به انتظار یافتن نکته ها و ظرایف نهانی غیر از ظرایف هنری و صناعات ادبی زبانی باشند که گاه دیر یاب است. شعر حافظ همان گونه که غالبا صناعت آمیز است، طنز آمیز هم هست و هرچه ژرف کاوانه تر و هوشیارانه تر بخوانید، خواهید دید که طنز او که غالبا کمرنگ است و به همین جهت هنری است و هزالی نیست، غالبا انتقادی است و در همین دو بیت که چند سطر پیش خواندیم ملاحظه کردید که در آنها و ده ها بیت دیگر هم این قدرت روحی را دارد که خودش را هم دست بیندازد. قبلاً قریب به این معنا را عرض کرده بودم که برای این مبحث و مقاله یک بار سراسر دیوان را از چشم طنز یابی و پی بردن به گونه های طنز حافظ بازخوانی کردم و به طنزهایی و به شیوه های بیانی بدیعی برخوردم که در بیش از 100 بار خواندن های 40 ساله به آن بر نخورده بودم. نیز اشاره به دیریابی بعضی شاید نیمی از طنزهای حافظ کردم. منظورم این است که چه بسیار غزلی یا بیتی از او خوانده ایم ولی تمامی دارایی و پیچ و تاب و کرشمه های پنهانی و گوشه های نکاویده آن را به تمام جذب نکرده ایم. این وصف و صفت آثار مهم هنری است و مرادم از هنر گستره وسیع همه هنرهاست و شاید موسیقی بیش از همه از این صفت و ویژگی و غنا و قابلیت و پایان ناپذیری معنایی و حتی فرامعنایی برخوردار باشد. سپس بلافاصله نوبت به شعر می رسد. به قول برادر هنرور ادیب و سخنشناس والا مقامم جناب استاد دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی که جداگانه به شرح و نقل تعریف ایشان از طنز که حین التحریر به آن برخوردم خواهیم پرداخت، یکی از مهمترین خاصه های شعر خوب این است که به یاد ماندنی باشد، هم در حافظه فرد یا فردی و هم جمع یا جمعی. بنده در جای دیگر به یادم نیست که از قول خودم یا دیگر هنر یا ادب پژوهان نقل کردم که هنر خوب یا عالی و متعالی آن است که در برابر تکرار تاب پایداری داشته باشد. یعنی تکرار یا مکرر شنیدن یک اثر موسیقایی یا خواندن شعری خاص روح و رمقش را نگیرد، بلکه اکنون می افزایم بر آن بیفزاید. یک اثر هنری فقط یک وجه معنایی و گاه فرامعنایی یا شهودی، حسی، غریزی، درک شدنی ولی غیر قابل توصیف درک شدنی ندارد که مثل مقاله یا حتی مقاله خوب یک نشریه خوانده شود و رها شود. البته بسیاری آثار هنری متاسفانه طبق طاقت بشری متوسطند، لذا یک بار مواجهه با آنها کافی است، اما درک و دریافت چندگانه و چندگونه مخاطب هنر از حدوداً 10% آثار هنری انسان از دیروز و پریروز و پس پریروز تاریخ تا امروز و اکنون در شهود و مشاهده مجذوبانه هنری گاه اکنون از پیش رفتن باز می ماند و در یک لحظه فرازمانی و مکانی اکنون جاودانی یا جاودانگی اکنونی دست می دهد. این بیداری ناگهانی کم و بیش همانند ساتوری و در آیین زن بودایی پادزهر خواب غفلت روزمره یا روزمرگی و در خیش ماندگی است. به قول سعدی که شاید از پیشینیان اقتباس کرده باشد، مشاهدت الابرار بین التجلی و الاستتار می نمایند و می ربایند، یا حافظ می گوید هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها می بینم. یا در وصف ترکیبی غریب از عشق، موسیقی، شعر، شعر پژوهی مساوی نقد و شعر می گوید مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، زیر هر پرده که زد راه به جایی دارد. یا حدیث عشق نوشتم چنان که غیر ندانست، تو هم ز روی محبت چنان بخوان که تو دانی. یا این بیت ژرف ها ژرف، هواخواه تو هم جانا و می دانم که می دانی، که هم نادیده می بینی و هم ننوشته می خوانی. یا در مهمترین شعرش درباره شعرش می گوید طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کین طفل یک شبه ره یک ساله می رود. یعنی البته اهل نظر ببخشند که با معنا کردن عظمت معنای این شعر را همچون هر معنا کردنی خراب می کنم، زیرا دست کم چند معنایی آن را به یک معنا فرو می کاهم و حاله های فرا معنایی را حذف و هدر می کنم. معنی کردن یا حتی شرح شعر با یک درجه تخفیف مثل ترجمه شعر است، حتی بهترین ترجمه، که شعر را تنزل می دهد یا حتی نازل می کند. شرح و معنای موسیقی و اصولاً زیبایی، چه طبیعی، چه انسان آفریده یا هنری، از این هم بیشتر صدمه رسان است. یا در مورد آثار و متون مقدس، اجازه بدهید این شطح را بگویم که ضریب و توان تخریبی ترجمه، حالا پرونده تفسیر را از ترجمه جدا می کنیم، همچنان بالاتر است. و این حرف در باب ترجمه قرآن کریم که اعجاز زبانی است و زبان اعجازین صادق تر است. بهترین و موفق ترین ترجمه قرآن به فارسی یا هر زبان دیگری فقط ارزش نسبی تعلیمی تفهیمی دارد و نمی تواند، شاید چون نمی تواند نمی یابد، در آرزوی محال زیبایی ترجمه یا ترجمه زیبا باشد که غالباً تکلف افزاست. پس از این حاشیه روی طولانی و شاید ضروری برای جوانتر یا کمتر آشنایان با شعر، در معنای این شعر عرض می کنم شاعری حافظ یک لحظه تجلی یا تجلی لحظه‌ای که پشتش ذخیره فکری و فرهنگی عظیمی نهفته می گوید تیول عرض و تیول زمان یعنی به صفر گراییدن این دو مانه و محمل را تماشا یا تأمل کن که چگونه شعر زمان و مکان را مثل تومار لوله می کند و در هم می پیچد و به جهشی و وصف ناپذیر گسترش فرازمانی مکانی دست می یابد. مصرع دوم تشبیه معقول به محسوس است، یعنی همچون طفلی نوپا، اشاره فروتنانه دو معنایی هم به نخواستگی و تازگی سبک و سیاق شعرش و هم زمین ساز برای سرعت سیر و سلوک آن که ره یک شبه یا در زمانی برابر با یک شب مسیر یک ساله را می پیماید و در یک کلمه یعنی به سرعتی خارق‌العاده به مقصد یا مخاطب هنرشناس می رسد. از شنوندگان خواستیم در بازخوانی حافظ از گوشه و کنار شعر و لحن و بیان و فضای فارغ دلانه و بیخیالانه و غالباً خوشباشانه ی ابیات غافل نباشند و تردید ندارم که مرواریدها صید خواهند کرد. اما از مواردی که در بازخوانی آشنایی زدایانه از خود یا خواننده و نه شعر به آنها برخوردم، برای نمونه از این دست است. بنده در 17-18 سال پیش جمعاً 4 سال از 1362 تا 1366 که در گرماگرم تألیف شرح حافظ یا حافظ نامه بودم، رسیدم به غزل خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز و به این بیت که مدتها کشید تا طنزش را دریافتم، یعنی یا ربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. ابتدا به نحو غریزی و مبهم احساس می کردم ردپای شیطنتی در این بیت وجود دارد، ولی نمی یافتم. چنان که در توضیح عادی این بیت هم در آن شرح کشف نامکشوف خود را نیاورده ام. حدوداً 2 سال پیش بود که در بازخوانی سراسری و مستقلی که از دیوان حافظ کردم، با منظور داشتن این نکته گوش کاوانه در این بیت تأمل کردم و معنای ظریف و درست و طنزآمیز آن را دریافتم. به عنوان معترضه این را، یعنی نمونه دیگری از تأملهای مکرر در بازخوانی حافظ در سالها و بارهای مکرر و آهسته پیوسته، هم پیچ معنایی دشوارترین بیت حافظ ماجرا کم کن و بازا برایم گشوده شد که آن را با تقطیع 3/4 در حافظ نامه آورده ام و بسیاری از دوستان حافظ پژوه هم صحت شرح 10-12 صفحه‌ای ذیل این بیت را پذیرفته اند و تردید نداشته باشید که معنای پیچیده یا پیچهای معنای این بیت از بیت مهم و معروف به دشواری دیگر، یعنی پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، جدیتر و گرهدارتر است. بیت اخیر دشواریش در این است که معنای صریح و جسورانه و شیطنت آمیز آن را نمی خواهند بپذیرند. لذا تا کنون شاید بیش از 20 شرح که همه دفاعی وار و توجیهی نه توضیحی است بر آن نوشته اند. و بنده هم همین کار را کرده، ولی در آخر از آن کرده ام که معنای اصلیش همان معنای صریح و تکان دهنده قول به وجود شر در جهان است و این از شگردهای ناب و کمیاب حافظ است که در صراحت را برای کاستن از تکان دهندگی آن در اذهان خاص و عام عمدن در پرده پیچ یا پیچهایی می پوشاند، چنان که در این بیت هم همین شگرد را به کار برده است. رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. این بیت پادزهر زهد بیمارگونه را که ضرر فردی و اجتماعیش بسیار دامن گستر است در شادخاری می داند. در داخل پرانتز عرض می کنم که گویا یکی از حافظ پژوهان با توجه به معناهای خطا پوش، از جمله در آبرو می رود ای ابر خطا پوش به بار و یک مورد دیگر در شعر حافظ دیگر خانی گره گشایانه از این بیت به دست داده. در همین تأمل فرمایید که سرراست این بود که حافظ بگوید ای ابر خطا شوی به بار. باری به بیت مورد بحث و ساقه اصلی سخن و مثال خود بازگردیم. بار دیگر بیت را می نویسم و ناگزیر توضیح می دهم و اذعان می کنم که پیچ آن چندان گره سختی نبوده است و نیست و با دست باز می شود و نیازی به دندان نیست. یا روان زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. در خواندن هر شعر یا مواجهه با هر اثر هنری طبعاً چه ناآگاهانه و چه آگاهانه هم به خود اثر و هم در مورد شعر و نثر به خود نثر یا متن تکست توجه می شود و هم به فرامتن از سبک و سیاق هنرمند گرفته تا کلیت دیوان یا داستانش تا افق فرهنگی فرد و جامعه که این مسائل جزء اصول و اساس نقد شعر یا داستان با رهیافت هرمنوتیکی یا تأویلی و رمزگشایانه است. در فرامتن یا بیرون از بیت می دانیم که زاهد در شعر حافظ از شخصیت‌های منفی است، مثل صوفی و محتسب و واعظ، و دلیلش ظاهرگرایی آنهاست و سطحی نگری و بیمدارایی و بیمهاباییشان به دردها و دردمندیهای انسانی. برای تفصیل نگاه کنید به حافظنامه ذیل کلمه زاهد در فهرست کلمات شرح شده. مفهوم متضاد آن رندی و قلندری از یک سو و پارسایی و تخلق به اخلاق حمیده است. به سادگی و صراحت می گوید زاهد خودبین است و عیب جو و عیب بین است. پس وقتی که به جز عیب را نمی بیند و خودبین هم هست، یعنی خودش جز عیب نیست و ضمناً بی هنر است و بی فضیلت، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. مصرع بعدی دعا، و چه دعایی در حق انسان بیمار است، اگرچه بیماریش معصومانه نیست. فی المثل نظیر کسانی که وسواس طهارت یا نجس و پاکی دارند و دائما دست یا پا یا بدن خود را مکرر در مکرر و با دقت و افراط می شویند. شاید بیمار نمایی می کند یا بیماری نمایش دارد. البته او خود را مظهر سلامت و طهارت جسم و روح می داند. اما هر انسانی چه از نظر اخلاق و رفتار، چه پایگاه و جایگاه فرهنگی یا علمی و هنری، آن نیست که خودش می گوید یا ادعا و آرزویش را دارد، بلکه میانگین طبیعی و طبعاً بی‌طرفانه و بی‌غرضانه نظرهای دیگران است. معلوم شد که بنده سالها و بارها این بیت را سطح خانی و سطحی خانی می کرده ام و به نکته اصلی روشن ولی کما بیش پرده پوشانه آن توجه نمی کرده و راه نمی یافته تا به اصطلاح چشم بصیرتم باز شد. Thank you.
موسیقی